أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. هدیه به ساحت مقدس آقامون امام زمان، آباء گرامشون، مادرشون فاطمه زهرا، ولی نعمتمون علی ابن موسر رضا، سید و سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین و یاران با وفایشون، انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، علما، امام شهیدان، اموات و شهدای این مسجد و این شهر و این ایام، شهدای مدافع حرم، صلوات محمدی خط کنید. خلاصه عرض دیشبم رو در چند دقیقه محضر عزیزان خودم تقدیم بکنم. میدونم شما همتون اهل فکرید، اهل تدبرید، و مجلس امام حسین هم مجلس تفکر است انشاءالله. دیشب اشاره کردیم ما انسان‌ها فقیریم و نیازمند، انتم الفقراء. ما انسان‌ها جاهلیم و ناآگاه، ما انسان‌ها دردمندیم و مریض. انسان فقیر دنبال جایی می‌گردد، حالا تعبیر می‌کنیم به فروشگاه، برای اینکه مطلب واضح تر بشه، دنبال یه فروشگاهی میگردد و نیازمند، که همه نیازمندیهاش برطرف بشه. انسان جاهل و ناآگاه دنبال یک مدرسه و دانشگاهی میگردد که همه جهلهاش به آگاهی و معرفت تبدیل بشه. و انسان مریض دنبال درمانگاهی میگردد که همه دردهاش جواب بشه. قرآن، عطرت، مکتب ابی عبدالله سلام الله علیه، هم منبع تأمین نیازهای ماست، هم دانشگاه است و هم درمانگاه است. فقط ما باید این سه تا مقدمه رو که اشاره کردیم، مقدمه سوم این بود، ما باید بخواهیم که از طریق اهل بیت نیازمندی هامون برطرف بشه. ما باید بخواهیم که از طریق اهل بیت معرفت پیدا کنیم، دردهامون دوا بشه. گفتیم گام اول خواستن، گام دوم دانستن، گام سوم حرکت کردن و اقدام کردن، و گام چهارم هزینه پرداخت کردن. حالا در این چند شبی که توفیق داریم در محضرتون، هر شب یک نیازمندیمون رو بیان میکنیم و راه حلش رو از در خانه قرآن و عطرت و مکتب امام حسین سلام الله علیه بیان میکنیم. یک نیازمون، یک جهلمون و یک دردمون رو بیان میکنیم. خداوند توفیق بیان به حقیر بدهد، توفیق فهم و عمل و استفاده به هممون عنایت بکند، صلواتی مرحمت کنید. انشالله که عزیزان خودم، مخصوصا جوانهای عزیز، خواهر و برادر، یادداشتم بکنن، وسیله یادداشتم برای خودشون آورده باشن، چون سفارش امام صادق رو مطرح کردیم، قید العلم بالکتابه، بنویسیم، یادداشت کنیم، هم خوب بفهمیم و روش فکر کنیم، هم به دیگران منتقل کنیم انشاءالله. این اکوی دستگاه رو به دوستان ببندن کنم. اکوی دستگاه کاملا بسته. یه صلوات دیگه مرحمت بفرمایید. اولین نیاز من و شما رزق ماست. ما دوست داریم رزق واسعی داشته باشیم. حالا یه رزق هم مادی است هم معنوی. معنویش میشه معرفت و آگاهی، معنویش میشه توفیقات. ما هم رزق میخوایم، رزق مادی میخوایم، هم رزق معنوی. و بزرگترین درد جامعه ما اینه که حرام خوری راحت شده. و امام حسین روز عاشورا فرمودن حرام خوری سپاه عمر سعد باعث شده گوشاشون دیگه کار نکنه. هرچی امام حسین خطبه خوان دیگه گوش نکردن. چشماشون هم کار نمیکرد، وجه الله رو میدیدن تحت تاثیر قرار نگرفتن. کلام امام حسین کلام الله، لسان امام حسین لسان الله، صورت امام حسین وجه الله. چه اتفاقی افتاد در مردم اون زمان که وجه الله رو دیدند متحول نشدند، کلام الله رو شنیدند متحول نشدند، لسان الله براشون صحبت کرد، هیچ تغییری در اونها اتفاق نیفتاد. خود ابی عبدالله الحسین درد مردم رو فرمودن درد اینا حرام خوریشونه. قد متعملت بطونهم من الحرام، یعنی آی عزاداران حسینی، زن و مردی که چه داخل مسجد امام صدای حقیر رو میشنوید، چه بیرون مسجد امام با خانواده هاتون نشستید و انشالله این صدا رو میشنوید، روش فکر کنید. امام حسین فرموده، من نمیگم، امام حسین فرموده اگر حرام خور شدید حرف حق در گوش شما اثر نمی کنه. امام حسین هم سخنرانی کنه اثر نمی کنه، من که عددی نیستم. امام حسین هم ببینید متحول نمیشید، من که کسی نیستم. درد جامعه ما امروز لقمه حرام است. لقمه حرام هم فقط دزدی نیست، قطعا دزدی لقمه حرام است. کمکاری هم لقمه حرام درست میکنه. کمکاری هم لقمه حرام درست میکنه. یکی مأمور بوده است، یه میزان ساعتی رو در مدرسه، در دانشگاه، در کارگاه، در کار ساختمانی، در کار تولیدی، در کار صنعتی، صنایع دستی شاگرد بوده، مأمور بوده یک ساعتی رو تعهد کرده کار کنه، یک دقیقه کم کار کند لقمش شبهناکه. به اندازه یک دقیقهش لقمش حرامه. حالا میخواد معلم باشه، میخواد منبر حتی باشه، من تعهد کردم این مقدار انجام وظیفه کنم، اگر کوتاهی کنم لقمم شبهناک میشه. دزدی مسیر لقمه حرام است، کمکاری مسیر لقمه حرام است، خرابکاری مسیر لقمه حرام است. من تعهد کردم یه محصولی رو درست بدم دست مردم، کمش بگذارم، وجدان کاری رو رعایت نکنم، این لقمه حرام میشه. هرچی هم داد بزنید محصول ایرانی مصرف کنید، وقتی محصول ایرانی توش کمکاری باشه این حرام کرده لقمشو. دروغ در معامله لقمه را حرام میکند، بی انصافی لقمه را شبهناک میکند، قش در معامله لقمه را شبهناک میکند، مخلوط کردن جنس خوب و بد لقمه را حرام میکند. اینا خیلی مسیرهای لقمه حرومه. بی توجهی به احکام حلال و حرام لقمه را حرام می کند. تو معاملات احکام معاملات رو بلد نباشم لقمه را حرام می کند. لقمه حرام بشه کی ضرر می کنه؟ خودم ضرر می کنم. لقمه حرام بشه علی ابن ابی طالبم از کنارم رد بشه وجه الله رو نمی بینم. نه تنها وجه الله رو نمی بینم که مزاحم می بینم، می خوام از سر راه هم برش دارم. سپاه عمر سعد لقمه حروم خورده بودن، امام حسین که وجه الله بود نه تنها وجه الله بودنش رو ندیدن که صف کشیدن برای سنگ زدن به امام حسین. لقمه حرومی کارا رو میکنه. حواسمون باشه، زندگی من و شما پر از کربلا و عاشوراست. ما درد جامعمون امروز لقمه حرامه و به خدا اگر ریشه حرامخواری تو جامعه ما ریشه کن شود، کسانی که بیت المال دستشون دسترازی نکنن، حقوقهای نجومی بر ندارن، ویژه خواری نکنن، حق مظلوم رو نخورن، حق کارگر رو نخورن، حق شاگرد رو نخورن، حق کارمند رو نخورن، حرامخواری ریشه کن بشه، کلی از مشکلات جامعه ما حل میشه. حرامخواری هم بعد از تو خونه جلوش گرفته بشه، چون از قدیم گفتن تخم مرغ دوز شتر دوز میشه. حرام نخوریم، درد جامعه ماست، هم درد هم جهله. جهله. از اون سه تا مطلبی گفتم، هر سه تاشو میخوام توی مطلب اثبات کنم. حرامخواری یک درد است، یک جهل است. حرامخوار نمیداند داره آتش میخوره. قرآن میگه یأکلون فی بطونهم نارا. حرامخوار نمیفهمه داره آتش میخوره، جهله. آدم حرامخوار اگه بدونه داره آتش میخوره دست به آتش نمیزن. ما بچه به سمت آتش میره هممون میگیم جیزه. امروز اگه مردم بدونن لقمه حروم آتیشه، بچهشون به سمت حروم بره تشویقش نمیکنن، میگن جیزه. حرامخواری هم درد جامعه ماست، هم جهل جامعه ماست، بعضن هم نیاز جامعه ما امروز این است که حلال خور باشیم، رزق حلال داشته باشیم. حالا حاج آقا بگید رزق حلال ما فهم، ما حالا میخواهیم. او چهار تا گام، هر کس بخواهد رزق حلال داشته باشد باید بداند رزق حلال چجوری به دست میاد. هر کس بخواهد از حرام نجات پیدا کند باید بداند چجوری باید از حرام نجات پیدا بکند. آدمایی که خدا بهشون لطف کرده تو زندگیشون متنبه شدن، توبه کردن، یکی از شرایط توبه خواهم گفت ان شاء الله اگر توفیق باشد در شب جمعه توفیق باشد این بحث رو هم براتون بگیم، اما یک کلمه شو اینجا بگیم. هر کس حرام خوری کنه، علاج و پاکسازی حرام خوری زیارت عاشورا خوندن بگید نیست. سینه زدن تو مجلس امام حسین بگید نیست. علاج حرام خوری اینه که بعد حروما برگرده، هر چی خورده برگرده و دو لباس تنش باشه، بعد برگردونه، یا برگردونه یا حلالیت بگیره. اگه مردم بره حلالیت بگیره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی رو، بحث توبه رو رو منبر گفته بود، یا آقای از پای منبرش گفته بود آقای آج شیخ کافی من دزد بودم، تو گفتی من امشب توبه کردم، گفتیم باید بریم حلالیت به طلبیم، میای کمکم کنی توی راسته بازار از هر کی دزدی کردم من برم بگم دزدی کردم، منو میگیرن میزننم، ولی با آقای کافی بریم به آبروی تو ما رو نمیزنن، ما رو حلال میکنن. آقای کافی هم، شیخ احمد کافی هم، رحمت و رضوان خدا بر این مرد عمل باد، هم عالم بود هم عامل بود، را میفته با این آقای دزد توبه کننده راسته بازار تو خیابونای تهران، مغازه اول، آقا آمدم یه توبه کننده رو بهتون معرفی کنم، به به ما میخوایم کمک کنیم، اگه میخوای کمک کنی از مغازه دزدی کرده حلالش کن، نداره الان بده. همه حلالش کردن، مغازه اول، دوم، سوم، چهارم، تا آخر راسته بازار، همه به خاطر آبروی آقای کافی از این دزده گذشتن. زمینی که حلالش کردن بعضی یک پولی هم بهش دادن بره سرمایه کار داشته باشه دیگه دزدی نکن. بازار تموم شد، با آقای کافی گفت یک نفر دیگه مونده، گفت کیه؟ گفت خودت. این کله چراغای ماشین خودتم دزده بودم. آقای کافی گفت منم حلالت کردم، برو. حرام خوری توبهش به گریه کردن نیست، حرام خوری توبهش بر زیارت عاشورا خوندن و حتی چسبیدن به ذریح امام حسین نیست. حرام خوری توبهش اینه که پاکسازیش اینه باید بری جبران کنی. اگه حتی صاحبان مال رو نمیشناسی بری رد مظالم بدی. نمیشناسم 30 ساله 40 ساله بعضی از بیت المال دزدیدن نمیتونه برگردونه، خیلی سخته. حتی امیرالمومنین یه تعبیری دارن، میفرمان توبه حرامخوری اینه که اونقدر تلاش بکنه که گوشت و پوستی که بر اساس حرام رویده اینا آب بشه، یه گوشت و پوست دیگری رویده بشه. خیلی سخته توبه، خیلی راحت نیست، اما شدنیه. خب ما میخواهیم رزق حلال داشته باشیم و درد حرامخوری نداشته باشیم، باید بریم راهشو بدانیم، باید اقدام بکنیم، باید هزینه‌ش هم پرداخت بکنیم. گاهی وقتا لازمه یک حرامخور اینه که وقتی به مردم بگه من مال شما رو خوردم یه فس کتک هم بخوره. هزینه‌شه دیگه. یه فس کتک بخوری عذاب قیامتت کم میشه. خب حالا بریم توی منبع تأمین نیاز. به یمنهم رزق الورا، به یمن محمد و آل محمد. همه ای عالم دارن روزی میخورند. برادرها، خواهرها، میخوام فرمول رزق حلال رو محضرتون بگم. میخوام جهلمون تبدیل به آگاهی بشه. بریم در خانه قرآن اترند، ببینیم این نیاز حلال خوری ما و رزق حلال ما رو چجوری تأمین میکنن. رزق حلال چند عامل ظاهری دارد، چند عامل باطنی دارد. اینا رو یادداشت کنن، چون آمارش زیاده بعیده در ذهن مبارکتون بمونه. حتما یادداشت کنید که روش فکر بکنید. برادر و خواهر، از مجلس امام حسین رفتیم بیرون، روی این حرفا فکر کنیم. اگر حرفا درسته که حرفای قرآن و اطلت قطعا درسته، بریم دنبال عمل کردن، بریم دنبال پیگیری کردن. اگر خدای نکرده باور به این حرفا نداریم، یه فکری به حال خودمون بکنیم، چون حرفا حرفای قرآن و اطلته، حرفای بنده نیست که بگین حاج آقا باید بررسی کنیم ببینیم حرفات درسته یا غلط. نه، حرفای قرآن و اطلت. اولین عامل رزق حلال خدا فرموده تو قرآن کار است، تلاش. تلاش لیس للانسان الا ما سعى. امام حسین به من و شما یاد میده تلاش عبادته، تلاش مجاهدته، تلاش تراوته. خدا به آدم تنبل رزق نمیده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ملعونون، سه مرتبه فرمودن ملعونون 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 من القا کله علی الناس. کسی که بار زندگیشو بندازه به گردن دیگران از رحمت خدا، از برکت خدا محرومه. ملعون یعنی محروم، ملعون یعنی محروم، یعنی خدا برکت بهش نمیده، خدا لطف بهش نمی کنه، خدا نظر رحمت بهش نمی کنه. لذا امروز تو جامعه ما در من در کنار هر کدوم از اینا یک دردم میگم، یکی از دردهای جامعه ما تنبلیه، بی ارزگیه، کمکاریه. باید کار کنیم. کارم چقدر؟ کار حد اقلی یا کار حد اکثری؟ جواب، کار چی باید بکنیم؟ کار حد اکثری. کار حد اکثری رو از امام حسین یاد بگیرید. امام حسین تو کربلا کار حد اکثری کرد. کار حد اکثری یعنی تا آخرین نفس، تا آخرین نفر، تا آخرین گلوله. امام حسین تو کربلا اینجوری کار کرد، تا آخرین نفس جنگید، تا آخرین نفر حضرت علی اصغر جنگید سلام الله علیه، تا آخرین فشنگ جنگیدن، تا آخرین گلوله جنگیدن. اگه میخوایم کار بکنیم، هر کی دنبال رزق واسع و رزق حلاله میخواد از خزانه کرم خدا رزق نصیبش بشه، اهل بیت واسطه رزقش بشن، چون این سبب المتصل بین الارض و السما. اهل بیت واسطه رزقن، هم مادی هم معنوی. باید تلاش کنیم برادرها. هر کی رزق نماز شب میخواد باید تلاش کنه، هر کی رزق نماز اول وقت میخواد باید تلاش کنه، هر کی رزق حلال میخواد باید تلاش کنه. زنها تلاش کنن، مردها تلاش کنن، سالمها تلاش کنن، معلولها تلاش کنن. شما دیدید تو فضای مجازی، تو فیلم ها دیدید، تو کلیپ ها دیدید، دست نداره با پاش داره کار میکنه، پا نداره با دهانش داره نقاشی میکنه کار میکنه. خدا دوست داره من و شما رو به عنوان بنده خودش در حال عرق ریختن ببینه. ولی امروز متاسفانه مردم یا دنبال کارهای آسون و پردرآمدن یا دنبال کارهای کاذبن، شغلهای کاذب. امروز بالاترین شغل کاذبی که تو مملکت ما داره کار میکنه دلالیه. دلالیه متاسفانه. شغل کاذبه. خدا خیلی شغلای زحمت کشی رو دوست داره. میخواید خدا بهتون از خزانه کرمش رزق واسع بده، چه رزق مادی چه رزق معنوی، باید کار کنیم. کار حد اکثری. یک آیهشو خوندم. امام حسین کار حد اکثری کردن که دنیا و عالم رو فتح کرده. امام حسین اگر کار حد اکثری نمی کردن عالم رو فتح نمی کردن. امروز میگید این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ اگه جمهوری اسلامی قرار مشکلاتش حل بشه همه باید کار بکنن. یک. دو، کار اول حد اکثری. دو، باید همکاری هم داشته باشیم. همکاری هم داشته باشیم، یعنی کار جمعی. آیه شیاج آقا تعاونوا علی البر و التقوی. اگر امام حسین همکاری خانوادش نبود، اگر امام حسین همکاری زن و بچهش نبود، اگر امام حسین همکاری یاراش نبود، ولو کم بودن ولی خیلی انرژی داشتن چون همکاری کردن. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره. ما باید با هم دیگه جمع بشیم. همکاری یعنی چی؟ قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. جمع شدیم انقلاب کردیم، جمع شدیم دفاع مقدس رو اداره کردیم. امروز هم جمع بشیم قطعا مشکلات اقتصادی رو حل میکنیم. ولی اگه واستادیم تماشاچی شدیم نمیشه. امام حسین اگه همه امت اسلام جمع می شدن یه قطره خون ازشون ریخته نمی شد، ولی همون مقداری که بودن خوب جمع شدن. ما کار جمعی امروز تو مملکتمون کمه. هیئت داری کار جمعیه چقدر شیرینه، اربعین کار جمعیه چقدر شیرینه، اعتکاف کار جمعیه چقدر شیرینه، تظاهرات ها کار جمعیه چقدر شیرینه، اردوهای جهادی کار جمعیه چقدر شیرینه، ولی متاسفانه تو مباحث اقتصادی کار جمعی بلد نیستیم، تو مباحث علمی کار جمعی بلد نیستیم. 10 نفر یه کتاب بنویسن چه اشکال داره؟ 10 نفر 50 نفر یه پروژه رو ببرن جلو چه اشکال داره؟ همکاری، اینا فرموله. اگه میخوایم جهلمون به آگاهی تبدیل بشه ما داریم اعلام میکنیم. کار حد اکثری یک، همکاری. دو، سه، درستکاری. وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. داشتن از مسیر عبور میکردن، یه جنازه ای رو داشتن عبور میدادن، خیلی هم معروف نبود. حضرت همراه با تشییع جنازه شدن، تو تدفینش هم شرکت کردن، مرده رو گذاشتن تو خاک، سنگ لحد رو چیدن. سنگای لحد خیلی صاف و صوف نیست، درزاش بازه. خواستن خاک بریزن، حضرت فرمودن نه، کار درست اینه که قشنگ این درزای سنگا باید گرفته بشه، خاک نریزه رو بدن مرده. یه تشت گل بیارید، با گل و کلوخ این درزای سنگا رو پوشوندن. یکی گفت یا رسول الله چند روز دیگه بدن این بنده خدام خاک میشه. حضرت فرمودن ما قراره یه کار انجام بدیم، باید درست انجام بدیم. بعد این روایت معروف رو فرمودن رحم الله امرئا اذا عمل احکما او اتقنه. خدا رحمت کنه کسی که میخواد یه کاری انجام بده محکم کاری کنه. اگر همه کارها تو مملکت ما درست انجام بشه، کارهای اداری، کارهای سیاسی، کارهای اقتصادی، کارهای فرهنگی، کشاورزی، صنعتی، خدماتی، همه درست انجام بشه، اینقدر نارضایتی نیست. این نارضایتی مال خرابکاری هست. درست کاری نکردی، درست کار نکردی، وجدان کاری رعایت نشده. ما رزق حلال میخوایم. اگر رزق حلال میخواد کار حد اکثری، یک همکاری، تعاونی بودن، دو درستکاری. خدا آدم های درستکار رو خیلی دوست داره. بیاید تو مجلس امام حسین روش فکر کنیم و قرار بگذاریم هر جا هستیم کارامونو درست انجام بدیم. هر کسی میخواد کار انجام بده، ولو میخواد تمیز کنه خیابونا رو، ولو میخواد یه پرده بزنه، ولو میخواد یه کار کوچولو انجام بده، درست انجام بده. چهار تمیزکاری. امیرالمؤمنین فرمودن اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. کارامون تمیز انجام نمیشه. شهر ایمانی ما، شهر شیعیان و مسلمانان نباید کثیف باشه، نباید نامنظم باشه، نباید شهر شلوغ و پلوغ باشه، هرچی باید جای خودش باشه. تمیزکار نیستیم یکم. اینا درد جامعه ماست، اینا درد جامعه ماست. تو ظرف لب پریده آب خوردن مکروهه. تو جنگ برای امیرالمومنین آب آوردن، ظرف لب پریده بود، فرمود نمیخورم، تمیز نیست. اسلام گفته تو ظرف لب پریده آب نخورید. یارا امیرالمومنین میدون جنگ دیگه، میدون جنگ باشه. ما اصلا برای همینا داریم میجنگیم، برای که قانون خدا پیاده بشه، برای که قانون خدا پیاده بشه. کار حد اکثری پرکاری، دو همکاری، سه درستکاری، چهار تمیزکاری، پنج حلالکاری. حلال کار کنیم. هر کی داره کار میکنه قانون حلال و حرام کارش رو یاد بگیره. مغازه دارا قبلا وقتی میخواستن برن تو مغازه احکام کاسبی رو میخوندن، الان نمیخونن، حروم حلال میکنن، رزق حروم میبرن تو خونه شون. بنگادارا، مغازه دارا، هر کجا هستید، هر کسب و کاری دارید، قانون حلال و حرام کارتون رو یاد بگیرید. و مردم نمیدونن، مفت دارن لقمه هاشون حروم میکنن. یه نفر اومد به من گفت، مثال ساده، گفت آقا ما 10 میلیون تومان پول داشتیم، دادیم به یک آقا، داریم ما 300 هزار تومان ازش میگیریم، حلال یا حروم؟ گفتم از گوشت سگ حروم تر. حاج آقا با رضایت داره میده؟ با رضایت بده، حرومه، ربایه دیگه. گفت چه کارش کنیم حلال بشه؟ گفتم حکمش اینه، پول از شما، کار از او. با پول شما کار بکنه ها، با پول شما نره بده یاشو بده، با پول شما کار بکنه، کار صنعتی، کار تجارت بازرگانی کار بکنه. هرچی سود از پول شما در آورد، 30% از سود بده به شما، توافق کنید 70% مال خودش. علل حساب نقدن ما 300 هزار تومان بده تا آخر سال حساب بکنیم، این حلاله. حاج آقایی که خب همون شد که این هم شد 10 میلیون تومان با ما 300 هزار تومان پول که. گفتم خیلی خوب، این حلال، اون یکی قبلی حرام بود. ای آج آقا این مسخره بازی ها چیه؟ روایت براش خوندم، یحلل الکلام و یحرم الکلام. یک کلمه یه معامله رو حلالش میکنه، یک کلمه یه معامله رو حرومش میکنه. ازدواج یه معامله، نکاح یه معامله. دختر و پسری دست همدیگه رو میگیرن میرن خطبه عقد میخونن، خیلی از علما میگن حرام است، اما دختر و پسری میان پیش حاج آقا یک زوجتو و قبلتو میخونه میشه حلال. همونه که بله، یک کلمه گفته حلال شده و یک کلمه نگفته حرام شده. بریم قانون حلوم حلال یاد بگیریم. امام حسین رو کشتن حرام خورا، امام حسین رو کشتن حروم خورا، امام حسین رو سنگ زدن حروم خورا، امام حسین رو اهانت کردن حروم خورا. رزقمون حلال بشه، ما مخلص امام حسینی. ما پرکاری یک رمز رزق حلال است، پرکاری یک، همکاری دو، درستکاری سه، تمیزکاری چهار، حلالکاری پنج. پرهیز از اسرافکاری. اسراف حروم میکنه زندگی ما رو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. قرآن فهمد کلوا و اشربوا ولا تسرفوا. اسراف نکنید، اسراف کاری نکنید. امروز مشکل مملکت ما اسراف کاریه. یه جایی داره انقدر بریز و به پاش میشه که حد و حصر نداره، یکی هم نون شب نداره بخوره. اون اسراف ها رو قیچی کنن، فقرا تامین میشن. یه راه حل دیگه هم خیلی قشنگ قرآن داده. قرآن میگه حروم نخورید، حلالتون هم تنها نخورید، پرهیز از تنها خوری. اگر حلال خورا تو جامعه ما تنها خور نباشن، یعنی چه کار کنن آج آقا؟ خمسشون رو بدن، زکاتشون هم بدن، انفاق هم بکنن. تو قرآن دو بار فرموده با تعبیر مختلف، و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حق فقرا رو بدیم، انفاق کنیم، اطعام بدیم، احسان کنیم، صدقه بدیم، سفره بندازیم. اگر حلال خورا تنها خوری نکنن، مشکل محرومین جامعه ما حل میشه. اینا فرمول رزق حلاله. امام رضا فرمودن خمس و زکات بدید کلید رزق حلاله. امام جواد فرمودن رمز برکت رزق حلاله. چرا زندگی ها بی برکت امروز؟ امام حسین هم حلال خور بودن هم تنها خور نبودن. فردا وارد کربلا شدن، زمین کربلا رو خریدن امام حسین، پولشو دادن، چون میدونستن اینجا حرم میشه. اگه قرار پیرو امام حسین باشیم، فرمول رزق حلال رو بفهمیم. اینا فعالیتایی بود که از دست هممون برمیادا. به قول من تعبیرم اینا، اینا عوامل ظاهری رزق حلال بود. پرکار باشیم، با فکر کار کنیم، اینم اضافه کنید، با فکر کار کنیم. خدا فکر رو به ما داده برای اینکه کارمون رو قشنگتر انجام بدیم. امروز علم پیشرفت کرده، خب با فکر کار کنیم، علمی کار بکنیم، هیچ اشکال نداره. همکاری داشته باشیم، تعاونی کار بکنیم، و درستکاری داشته باشیم، تمیزکاری داشته باشیم، حلالکاری داشته باشیم، پرهیز از اسرافکاری، پرهیز از تنهاخوری. اینها فعالیت هایی است که هممون میتونیم انجام بدیم. یا علی مدد، بخواهیم و بدانیم و اقدام کنیم، هزینه‌اش هم پرداخت بکنیم. تو بازار ما یکی بخواد حلال خور باشه، نیشم بهش میزنن نوش جانش، متلک هم بهش میگن نوش جانش. یه عوامل هم عوامل معنوی رزق و برکته، اینا رو هم رعایت بکنیم. امام حسین اینا رو هم خیلی رعایت کرد. یک، اولین عامل برکت رزق حلال، اولین عاملش اینه. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. اولین عاملش اینه که اهل احسان و انفاق باشه. واجبات مالیمونو بدیم که اونور گفتیم، خمس و زکاتمونو بدیم، اهل احسان و انفاق هم باشیم. ان رحمت الله قریب من المحسنین، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. امام حسین خانواده احسان بودن، کرم بودن. همتون شنیدید زمان پیغمبر اهل عراق اومدن محضر پیغمبر، یا رسول الله خوشسالی شده، میشه برای ما دعای باران کنید؟ پیغمبر فرمودن برید در خونه فاطمه هم در بزنید، یا آقا پسر کوچولو میاد دم در به نام حسین، بگید او براتون دعا کنه. اینا اهل عراق بودن، آمدن در خونه فاطمه زهرا در زدن، امام حسین اومدن بیرون. آقا زاده شما حسین ابن علی ابن ابی طالبی؟ بله. پیغمبر ما رو فرستاده برامون دعای باران کنی. دعا هم خودش یه نوع احسانه. امام حسین فرمود اهل کجایید؟ ما اهل عراقیم. یه نگاهی بهشون کرد، دستای کوچولوشو برد به آسمان، دعای باران براشون کرد. رفتن، نامه دادن برای پیغمبر، یا رسول الله ممنون شماییم، باران خوبی آمد، از قحطی نجات پیدا کردیم، از حسینت هم ممنونیم، یه روزی جبران میکنیم، یه روزی جبران میکنیم. عجب جبران کردن، از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کرد. ولی امام حسین احسانشونو بهشون کرد. حتی بعضی ها میگن لحظه‌ای که امام حسین داشتن شهید میشدن، بعضی ها فکر کردن امام حسین اینا رو نفرین کردن. نه، امام حسین دعا کردن اینا هدایت بشن. امام حسین دعاشون کردن. بالاترین احسان دعای مردم. هر گرفتار دیدیم براش دعا کنیم. اگه میخواد رزق حلالمون زیاد بشه، احسان کنیم، دعا کنیم، خمس و زکاتمون رو بدیم. چهار، صله رحم انجام بدیم. دیگه من روایاتشو نمیرسم، نمیخونم. صله رحم رزقمون رو زیاد میکنه. اصلیا اونا بودا، اونا تلاش واقعی بود. اینا به من تعبیرم اینه که اونا بذر رزق حلال بود، اینا آبیاریشه. آبیاری وقتی اثر میکنه که بذر رو پاشیده باشید. روش فکر کنید. صله رحمم رزق رو زیاد میکنه، اخلاق خوشم رزق رو زیاد میکنه، نماز اول وقتم رزق رو زیاد میکنه، صدقه هم رزق رو زیاد میکنه، سحرخیزی هم رزق رو زیاد میکنه، انس با نماز شب و قرآن هم انس رزق رو زیاد میکنه، بین طلوعین بیدار بودن هم رزق رو زیاد میکنه، اینا رزق رو زیاد میکنه. تو روایات خیلی عوامل فرمودن رزق رو زیاد میکنه. ما اینا رو گفتیم، تو دانشگاه اهل بیت اینا رو دارن به ما میگن. چی دارم میگم؟ خلاصه کنم عرض امشب رو. قرار شد نیازمون رو در خونه اهل بیت تامین کنیم، قرار شد جهلمون رو در خونه اهل بیت به معرفت تبدیل کنیم، قرار شد دردهامون رو در خونه اهل بیت و امام حسین درمان کنیم. درد امروز ما عمومی شدن حروم خوریه. حروم خوری کم عادی شده. یه جایی بودم، نمیگم که خدای نکرده به صنف خاصی جسارت نشه از ما گله نکنن، بسته های غذا زیاد آمده بود، دیدم هر کسی داره 7-8 تا بسته غذا میذاره تو کیفش. گفتم دارید چیکار میکنید؟ گفتن اینا بمونه خراب میشه، داریم میبریم. گفتم با اجازه کی میبرید اینا رو؟ گفت آقا بمونه خراب میشه. گفت خب خراب بشه، شما میبرید بعد پولشو بدید. حالا چون میخواد در معرض خرابیه، این بسته ها دونه 10,000 تومان، شما دونه 5,000 تومان بریزید تو بیت المال. گفتن اه؟ گفتم مگه میشه هرچی از تو خیابون به بهانه که خراب میشه بردارید؟ یعنی حروم خوری خیلی راحت شد. گفتن یعنی آقا حرومه؟ گفتم بله، فقط به بهانه ای که بسته غذا تا فردا بمونه خراب میشه، میبردن خونه هاشون حروم خور میشن، پولش هم نمیدادن. ای حاج آقایی که خیلی عادیه تو ادارات، تو کارخونه ها، تو همه جا، تو مجموعه ها. نه خیر، اجازه ندارید برید بپرسید. یه خربزه افتاده وسط خیابون، خب الان من ور ندارم میره زیر ماشینا، وردارم ببرم خونمون بخورم، وردار ببر، ولی پولش صدقه بنداز. همینجوری ورداری ببری بخوری حرومه. حروم خوری خیلی عادی شده. همه هم فکر میکنن حقشونه، سهمشونه، دیگران سهمشونو خوردن به اینا نرسیده. حروم خوری مشکل مملکت ما شده. رزق حلال و بلد نیستیم چیه. ما اشاره کردیم رزق حلال یه بذری میخواهد، یه آبیاری میخواهد. بذرش کار کردنه، کار حد اکثری، کار با فکر، همکاری، پرکاری، درستکاری، تمیزکاری، حلالکاری، پرهیز از اسرافکاری، اینا بذرشه. آبیاریش چیه؟ نماز اول وقت، صدقه دادن، صله رحم، اخلاق خوش، بیداری سحر، بیداری بین الطلوعین، نماز شب خوندن، دعا خوندن، روزه آمدن، اینا آبیاریشه. اینا رو مردم انجام بدن ببینن درست میشه یا نه. امروز مشکل جامعه ما به برکت امام حسین قابل حله. مردم همه اینا رو هم تو دو تا کلمه خلاصه کنم میتونم بگم آقا حروم نخوریم، حلال رو هم تنها نخوریم. همین. هر کی میخواد جامعهمون درست پیش بره و مشکلات حل بشه، حروم خوری رو جلوشو بگیریم، جامعهمون حلال رو هم تنها نخوریم. میگن 15 میلیون فقیر داریم تو جامعه اسلامی ما. ما یه ننگ ماست، باید بگیم خاک بر سرمونا. 40 سال جمهوری اسلامی بعد 15 میلیون فقیر داشته باشیم؟ ولی 65 میلیون نفر دیگه مایی 1,000 تومان بدن میشه 65 میلیارد. مایی 10,000 تومان بدن میشه 650 میلیارد. مایی 10,000 تومان هیچ کس آسیب نمیبینه. مایی 10,000 تومان بذاریم کنار، تنها خوری نکنیم تا فقرا هم احیا بشن. اگه آمدیم مجلس امام حسین، امام حسین نمیگذاشتن فقیری آه بکشه ها. امام حسن نمیگذاشتن فقیری آه بکشه. امیر المؤمنین نمیگذاشتن فقیری آه بکشه. ولی نمیدونم چرا طرفدارای امام حسین میذارن فقرا آه بکشن. اگه ما اومدیم تو مجلس امام حسین، بعد راه اونا رو یاد بگیریم. راه اونا ای آیات قرآنه، ای دستورات دینه که عرض کردم. امروز جهاد اقتصادیه به تعبیر حضرت آقا. جهاد اقتصادی به یک معنای دیگرش اینه هر چی میتونیم کار بکنیم، یک، هر چی میتونیم کمتر مصرف کنیم و قناعت کنیم، دو، هر چی میتونیم خیرات کنیم، سه، یعنی جهاد اقتصادی، یعنی اقتصاد مقاومتی، تلاش زیاد، مصرف کم، خیرات زیاد، این اقتصاد مقاومتیه. کسی نگه مال خودمه، خودم تلاش کردم. خب بنده خدا برای آخرت خودت پس انداز کن. اگه قرار حسینی، بله بعضی ها میگن آج آروم منبر داستان کربلا بگید چه کار دارید به مسائل روز، برید ما هم یک روزهی بخونیم گریه کنیم بریم. به خدا این روزه ای که از درد امروزمون نفهمیم و روش فکر نکنیم، این روزه روزه حسینی واقعی نیست. خدایا به آبروی امام حسین ما رو حلال خورتر بفرما، حرام خوری رو تو جامعه ما ریشه‌کن بفرما. خدایا ما رو تنها خور قرار مده، ما رو اهل خمس و زکات، اهل احسان، انفاق، اطعام، خیرات، صدقه قرار بده. برای چی میگن وقتی میخواید صدقه بدید بدید بچه‌تون؟ که بچه‌تون از بچگی فرهنگ احسان یاد بگیره، تنها خور نشه. برای چی امام حسین این کارا رو میکردن، اهل بیت کارو میکردن؟ برای کی فرهنگ تو جامعه ما را بیفته. خدایا به آبروی امیرالمومنین، به آبروی امام حسن و امام حسین، مشکلات اقتصادی جامعه ما رو ریشه‌کن بفرما. مردم به برکت قرآن و اطلاعات و مکتب ابی عبدالله می شود نیاز ما برطرف شود، می شود جهل ما به معرفت تبدیل شود و می شود درد ما درمان شود، که دیشب گفتم به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا. اگر حر آمد محضر امام حسین عذرخواهی کرد، امام حسین توبهش رو پذیرفت. میدونید حر به واسطه ابوالفضل اومد، ابوالفضل واسطه شد. ما هم امشب هممون به اعتقاد من همه مردم ایران، همه مسئولین ایران این ماه محرم حرگونه بیان در محضر امام حسین، در محضر امام زمان توبه کنیم از کمکاریامون، از خرابکاریامون توبه کنیم، از غلطکاریامون توبه کنیم. به این خاندان خوب توبه رو میپذیرن، خوب توبه رو میپذیرن. حتی وقتی حور گفت آقا اجازه بدید بریم از خواهرم زینب، خواهرتون زینبم حلالیت بطلبم، امام حسین غیرت الله فرمود خودم به جای تو از زینب عذرخواهی میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هرگونه امشب محضر امام حسین تقاضای توبه کنیم، از آقامون بخوایم ما رو ببخشن، کوتاهیامون رو ببخشن. من خودم از همه گرفتارترم. به محضر ارباب بگیم یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر. ما بیچاره ایم آقا و جناب بضاعت المزجایان، با همه بیچارگیمون اومدیم تو خیمه عزای شما. فاوفلن الکی و تصدق علینا یا ان الله یجزی المتصدقین. یا ابانا یا استغفر لنا یا ذنوبنا انا کنا خاطئین. مادرش زهرا دست هر رو گرفت نجات پیدا کرد. بگذارید ما همی زمزمه رو هر شب بگیم. آقا به جان مادرم، اون مادر غم پرورم، ما
مارا مرا نی از درم، جانم حسین جانم.